الله محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الايمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب ومنه ما يكون عواريا بين القلوب والصدور الى اجل معلوم فاذا كانت لكم براءه من احد فوقوا تقفوه حتى يحضره الموت فإن ذلك يقع حد البراءة والهجرة قائمة على حدها الأول ما كان لله في أهل الأرض حاجة من مستسر الأمة ومعلنها ولا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة إلا بمعرفة الحجة في الأرض فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر ولا يقع اسم الاستزعاف على من بلغته الحجة فسمعتها أذنه وبعاها قلبه إن أمرنا صعب مستعصب لا يحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فلا يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلعن بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض قبل أن تشقر برجلها فتنة تتأ في ختامها وتذهب بأحلام قومها إن خطبة وكلام شريف از امیرالمومنین علیه السلام در محجوب بلاغه که مرحوم فیض الاسلام ترجمه کردند و تنظیم کردند خطبه 231 هست. در بعض از محجوب بلاغه های دیگر خطبه 189 هست. در هر صورت این جلسه که جلسه 43 هست از این سلسله دروس شرح نهج البلاغه تحت عنوان طیب الولایه فی شرح نهج البلاغه و اولین جلسه از شرح این خطبه میپردازیم به اول ترجمه تحت اللفظی این خطبه شریف آنگاه شرح بیشترش رو خدمتتون عرض می‌کنم. پس از ایمان است و من الایمان ما یکون و ثابتا مستقرا فی القلوب پس از ایمان است آنچه ثابت و مستقر در قلب هاست یعنی جا گرفته استقرار یافته و من هما یکون و عواری بین القلوب و صدور و از آن است یعنی از ایمان است آنچه عاریت هایی باشد بین قلبها و سینه ها الی اجل معلوم تا زمانی معین سرآمدی معین پس چون یکی از شما را و اذا کانت لکم براءتون من احدن اگر قرار از شما یکی از شما براءت بیزاری داشته باشد از احدی پس باید رها کند او را تا مرگ حاضر شود نزدش و عند ذلك یقع حد البراءه آن هنگام است که واقع می شود حد براءت این جمله تا اینجا تمام شد اینجا یه مطلبه که حالا ربطش با مطالب بعدی لازم به شرح بیشتره ولی تا اینجا یه مطلب خاص رو بیان فرمودن که بنا داریم انشالله امشب این رو بیشتر توضیح بدیم و هجرت هم بر همون حد اولش باقیست یعنی بر همون ضوابط و اینا هم نکته هاییست که بس بهش فکر کرد که مثلا ممکنه بعضی ها حدشون تغییر کنه خیلی جمله قشنگی ولی هجرت و قائمتون الا حد هل اول یعنی اون زمانی که رسول الله هجرت رو تعیین فرمودند و واجب فرمودند هنوز همون ملاک برای وجوب هجرت هست. پس از این میشه فهمید که ممکنه که بعضی چیزها حدشون تغییر کنه، زمانه تغییر کنه و اون تعریفی که برای هجرت بوده و اون عللی که باعث وجوب هجرت میشده الان دیگه موجب وجوب هجرت نیستن، یه علل دیگری موجب وجوب هجرتن. برای خدا حاجتی نیست، خدا را حاجتی نیست در اهل زمین به آن که پوشیده می دارد امت را، به آن که آشکارش می سازد. حالا اینم یعنی این که اون کسی که از امت اسلام بنا به دلایلی اسلامش را آشکار می سازه یا پنهان می سازه خدا حاجتی نداره. این بلکه یه دلایل دیگری داره که باعث میشه عده‌ای پنهان بدارن اسلامشون را، عده‌ای آشکار بدارن. لا یقع اسم الهجرت علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض. اینم نکته خوبی است. آیا ما مهاجری؟ ما مثلا ما به خودمون میگیم مهاجر، میگیم مهاجرت کردیم، البته به اصطلاح عرفی، ولی به اصطلاح دینی مهاجرت یه اصل دینی است، یه مفهوم دینی است. میفرماید که اسم مهاجر، اسم هجرت بر احدی اطلاق نمیشه، گفته نمیشه مگر با معرفت حجت در زمین، یعنی حجت خدا رو در زمین بشناسه و برای رفتن به سوی او بره، وگرنه این مهاجر نیست. حالا برای رفته بیزینس بزنه، جاب آفری داره، گردشی بکنه، اینا مهاجر نیستن. مهاجر مذهبی و اسلامی به اون مفهوم اسلامیش، به مفهوم عرفی و اجتماعیش چرا؟ فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. کسی که شناخت حجت را و اقرار کرد به آن، او مهاجر است. مهاجر اینه کسی که میفهمه چرا و با چرا اینجا نباید باشه، اونجا باید باشه. ولا یقع اسم الاستضعاف علی من بلغته الحجت فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. اسم مستضعف بر کسی اطلاق نمیشه، واقع نمیشه. کسی نمیتونه که من مستضعف بودم. پس مستضعفم تو این اصطلاح دینی یک کسی است که این دو ویژگی رو نداره که حضرت اینجا میفرماید. اسم مستضعف بر کسی اطلاق نمیشه که حجت به او رسیده و گوشاش شنیده و قلبش فهمیده. حالا بعضی موقعی حرف رو گوشا میشنوه ولی قلب نمیفهمه، اینا عمقش رو نمیفهمه یعنی چی. برای کسی که گوشش شنید و قلبش گرفت، جا داد در خودش رو فهمید، این مستضعف نیست. نمیتونه بگه روز قیامت من مستضعف بودم، چون مستضعفین یه سری تخفیفای در حقشون داده میشه روز قیامت. ان امرنا صعب مستعصب، امر ما دشوار است و دشواری میورزد، سرکشی میورزد. لا یحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. این امر ما را بر دوش نمی کشد، هم نمی کند، مگر بنده مؤمنی که امتحان کرده باشد خدا قلبش را برای ایمان. ولا یعی حدیثنا الا صدور امینتون و احلامون رذینه. و احادیث ما را و سخنان ما را نمی فهمد، نمی پذیرد کسی مگر سینه های امین امانتدار و خرد های باوقار. یا ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی. ای مردم از من بپرسید قبل از این که مرا از دست بدهید. فلعنه به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. چرا که من آشنا هستم، آشناترم به طرق آسمان ها از طریق های زمین. قبل ان تشقر به رجله ها، یعنی بپرسید از من قبل از آن که سلام علیکم، قبل از آن که شطور رجام گسیخته ای با پاهایش با یک فتنه تتعق بی ختام ها بر افسارش گام زند، یعنی بهارش رو پاره کنه در واقع، و تذهب و به احلام قومها و ببرد خردهای قوم خود را. یعنی قبل از این که شما یه فتنه ای، فتنه رو تشبیه کرد به یه شطر افسار پاره کرده که مست و افسار پاره کرده، لگد میزنه رو همه چی میره، که این بیاد عقلهای شما رو از کار بیندازه و دیگه ندونه اصلا چجوری سوال کنید، چون خود سوال کردن هم یه هنره. قبل از این که سوال و جواب رو بدونید، بپرسید و بفهمید، از من سوال کنید قبل از این که مرا دست بدید، و قبل از این که این شطر فتنه شما رو خردهایتون رو ازتون بربایه. خب حالا این یه ترجمه تحت لفظی این خطبه شریف. در اینجا من یه دو سه تا چیز اینو قبلا هم شرح کردم، ولی دو سه تا مطلب خاصی دستگیرم شده که بنا دارم ان شاء الله خدا بخواد این رو توی مباحث ماه محرم بپرورونم. حالا یه مقدمه میشه برای اون، حالا ملاحظه خواهید فرمود. آخرش این بحث امروز مطلبی از دعای عرفه امام حسین است که ربط مطلب رو به درس میده که چیه. فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب، و از ایمان از آن چه ثابت و مستقر میباشد، یعنی قرار جوینده در قلب ها. این خطبه شریف نخست در مقام تشویق به حسن ظن در حق کسانی که به ایمان شناخته نمی شود، حتی خود انسان که فکر میکنه مؤمن نیست، چرا که پایان کارشون آشکار نیست بر اهل ظاهر. معلوم نیست پایان کار چیه، و اینان نیز از عاریتی بودن ایمان خود آگاه نیستند. یعنی شاید بهتر بود بگیم که حالا ابی نده، همجور فعلا بمونه، میشد این روی خود بهتر بیان کرد این جمله رو، ولی یعنی مقصود حضرت یه تشویقی است، چون میگه که براءت نجویید از احدی قبل از مردنش. یعنی نگید این که ما ازش بیزاریم، این آدم درستی نیست، این آدم فاسقیست، فاجریست، نمیدونم کافریست، از احدی براءت نجورید، تردش نکنید، نگید این چیزی نمیشه، این کسی نمیشه، این چیزی نیست، قبل از مردنش. اون موقع که مرد اگر دیدید چیزی نشد، اون وقت حالا بگید که این مثلا مؤمن نبود، کافر بود، چی بود، تا مردنش چی نمید. پس این یه تشویقه، هم برای این که انسان دیگران رو با حسن ظن تلقی کنه، هم خودش رو مایوس نکنه، نگه من که چیزی نمیشم، من که کسی نیستم و اینا. بالاخره تا آدم بمیره فرصت داره. همچنین با توجه به آنچه در پایان این خطبه در باره معرفت حجت آمده است، که گفت حجت باید شناخته شه تا مهاجرت معنا داشته باشه، میتوان حسد که مراد امام علی علیه السلام از مقایسه این دو نوع ایمان آگاه فرمودن مردم باشد به برخی، به حقایق برخی معانی قرآنی مانند ایمان و تبری و هجرت و استضعاف. بگه اینا رو بفهمیم، نگید ما مستضعفیم یا چی هستیم یا مهاجریم یا نیستیم یا این مهاجرت کرده نکرده. اینا یه مطلبی است که فکر کنم خیلی ربط اینو ببینید. الان شما باشید تو این چیز، یکی نفر یه انتقادی کرده بود به اشعار حافظ، ظاهرن آقا حسن الله میفرمودن با آقای طباطبایی عرض شده بود که حافظ اول و آخر شعراش معنا نداره، یعنی ربط به هم نداره، هر بیتش جداگونه میتونه مستقلن معناشت و به بیت بعدی ربط نداره. آقای طباطبایی فرموده بودن وقتی که حافظ بشی ربطش رو پیدا میکنی، حافظ که باشی ربطش رو پیدا میکنی. اینا الان به ما بدن، ما میگیم ربط این چیه به هم دیگه؟ ربط این که مهاجرت، حجت، از من بپرسید، با این که ایمان آریه ایست. چرا اول جمله؟ چون جمله اولی مهمه دیگه، اون اولین مطلب مهم همون جمله اوله. ایمان دو نوع است، یکی ثابته یکی آریه ایست. خب ربط اون با این که من بپرسید چیه؟ ربط اون با این که حجت رو بشناسید چیه؟ و ربط اون با این که براءت نجویید از کسی تا مرگش فرا نرسیده چیه؟ اینا چجوری با هم مرتبط میشن؟ این یه تم باید داشته باشه، یه تم اصلی باید داشته باشه. بیان این تم خیلی مهمه، پیدا کردن این ارتباط و فلو یا سیاق بحث خیلی مهمه که انسان بتونه سیاق این کلام بفهمه چیه، این جمله چجوری به جمله بعدی متصل میشه و مرتبط میشه. بنابراین این چی که من بهش یه مقداری فکر میکنم پی بردم در این بار اخیر، این ربطه است که حالا ربطه رو بیان بکنم، شاید شما هم تایید بفرمایید. خب عرض کنم خدمت، پس اینجاها حضرت در مقام تشویقه که حسن ظن داشته باشید، اما این حسن ظنه فقط با معرفت حجت به ثمر می نشینه. نکتهش اینه، این ربطه رو اینجوری پی ببرید که حسن ظن داشته باشید. آره ایمانشون عاریتیه، ایمانشون ثابت و اینها نیست، این ایمان عاریتی فایده ای داره یا نداره؟ بی فایده نیست، به شرطی که معرفت حجت حاصل بشه، به شرطی که اون کسی که میگه سلونی قبلا تفقدونی پیدا بشه و با او ارتباط برقرار شه. حالا اینا چیزاییست که باید بیشتر توجه کنید بیشتر. پس این تم اصلیشه به نظرم. پس ابتدا یادآور شد مردم را که ایمان دو نوع است، یکی ثابت و پایدار و دیگری عاریتی و ناپایدار. به نظر می رسد این بیان امام علیه السلام تفسیر و شرح قول خدای تعالی باشد در قرآن کریم که فرمود الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اشتثت من فوق العرض ما لها من قرار. یه مقداری الان من فکر میکنم این آیه کریمه بخشیش مرتبط باشه اون قسمت ثابتش. کلمه خدا نمی نگری که خدا مثلی زد، مثلش یه کلمه پاکیزه، آن کلمه یعنی کلمه وجودی نه یعنی سخن حرف. کلمه پاکیزه مانند درختی است پاکیزه که اصلش ثابت است، یعنی ریشه هاش، اصل یعنی ریشه، اصلش ثابت است، فرع یعنی شاخه و شاخه هاش در آسمان است. می دهد میوه هایش را هر هینی به اذن پروردگارش و خدا مثل هایی می زند برای مردم تا شاید یادآور شوند. خب پس این یک گروه اونایی هستن که ریشه های ثابت دارن و ریشه هاشون قرار داره. یک گروه و مثل و کلمت خبیثه و مثل کلمه خبیث یعنی کلمه وجودی خبیث، مانند درخت خبیثی است که این درخت در مقابل اون درخت ریشه‌هاش چی بود؟ ریشه کن شده، اشتثت یعنی کنده شده، من فوق الارض اومده روی زمین ریشه‌هاش، نه توی زمین نیست، مالها من قرار، قراری نداره. اون یکی ثابت و قرار داشت، این یکی ثابت، اون یکی ثابت بود و قرار داشت، یکی ثابت نیست و بیقراره. خب این یه نوع مسئله برای اون چی که اینجا گفته میشه. البته آیه دیگری هم هست که بعداً میخونیم، اون آیه هم امام علیه السلام به این بحث ربط دادن. از نشانه های ثبات و استقرار ایمان در قلب اعتماد بر خداست در همه احوال و شادمانی و بشاشت قلب در لطف و قهر او تبارک و تعالی. حافظ از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جو در سر کوی تو از پای طلب ننشستم. ثبات دقیقی چی ثبات داره؟ بادها و توفانهای قهر هم که بیاد ازش تکون نمیخوره. اون که ثبات نداره یه نسیم اینو پرتش میکنه، یه فود اینو پرتش میکنه این برام. شیخ صدوق در امالی خود آورده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از فتح خیبر طی سخنانی به حضرت علی علیه السلام فرمود. این رو شیخ صدوق آورده اینو به خاطر اینکه ایمان وقتی که قوی هست چگونه میشه. من یه شاهد مثالی آوردم ایمان قوی رو، برای همین هم ترجمهش رو میکنم که یه خورده وقت رو هم در نظر داشته باشه. ترجمه کامل حدیث از این قرار است: جابر بن عبدالله گوید چون علی علیه السلام مژده فتح خیبر برای رسول خدا صلوات الله علیه آورد، رسول خدا صلوات الله علیه به او فرمود اگر جماعتی از امتم درباره تو نمیگفتند آنچه نصارا یعنی مسیحیان درباره عیسی ابن مریم گفتند، امروز درباره تو چیزی میگفتم که به هر جمعی گذری خاک زیر پایت و فضل باقی مانده آب وضویت گیرند برای شفا، و همین بس که تو از منی و من از تو ارث میبری برای ارث مرا بری بس که تو از منی من از تو ارث مرا بری و ارث تو را برم، و تو نسبت به من چون هارون باشی نسبت به موسی، جز این که پس از من پیغمبری نباشد. تو ذمه مرا بری کنی و به روش من بجنگی و فردا بر سر حوض خلیفه من باشی، و تو اول کسی باشی که سر حوض بر من وارد شوی، و تو اول کسی باشی که با من جامه در بر کنی. فعل میخواد و اول کسی از امت منی که در بهشت ترایی و شیعیانت بر منبرهای نور با روی سفید گرد منن و از آنها شفاعت کنن و فردا در بهشت همسایه منن. به براستی نبرد تو با نبرد با من است و براستی نبرد با من است و سازش با تو سازش با من است. با من سر تو سر من است و آشکار تو آشکار من، و راز سینه تو چون راز من، فرزندان از فرزندان منم. تو وعده های مرا عمل کنی و حق با توست و حق بر زبان توست و بر دلت و میان دو دیدت ایمان با گوشت و خونت آمیخته. این همون ایمان قوی و ثابت رو میگه. ایمان با گوشت و خونت آمیخته چنانچه با گوشت و خونم آمیخته، و دشمن تو سر حوض بر من وارد نشود و دوست تو پنهان نگردد تا به همراه تو سر حوض آید. گوید یعنی راوی گوید علی علیه السلام بر رو در افتاد و سجده کرد و گفت هم خدا را که به من نعمت مسلمانی داد و به من قرآن آموخت و مرا محبوب خیر البریه نمود که خاتم پیامبران و رسولان است، از احسان و تفضل خودش بر من، یعنی نه همین ها لطف خدا بود بر من. گوید پیغمبر صلوات الله علیه، یعنی راوی گوید پیغمبر صلوات الله علیه فرمود اگر تو نبودی مؤمن پس از من شناخته نمیشد. یعنی حضرت امیر علیه السلام مؤمن و منافق رو از هم تفکیک میکنه، با محبت او و بغض او مؤمن و منافق از هم جدا میشه. خب حالا این حدیث کلش برای نوعی از ایمان قوی بود که با گوشت و پوست و استخوان یک شخص درآمیخته شده. اما ایمان‌های دیگه ایمان‌های عاریتی هستن و این ایمان‌های عاریتی هم نباید مایوس باشن تا لحظه مرگشون. در این کلام اشاره رو اینجوری در این از این کلام امام علیه السلام فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب، از ایمان است آنچه ثابت مستقر می باشد در قلب ها استفاده می شود که جایگاه ایمان ثابت و مستقر قلب است. یعنی ایمان بس در قلب ره، تا در قلب نره ایمان حقیقی و ثابت نیست. چنانچه بعد آن می فرماید ایمان عاریتی داخل قلب نشده است بلکه در فضای بین قلب و سینه است. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار میفرماید در نسخه سید رضی همین دو قسم آمده است. میگه ایشون میفرماید که در نسخه سید رضی که به خط خودش نوشته شده همین دو قسم آمده، ولی در بعد دو قسم ایمان آمده، ایمان ثابت مستقر و ایمان عاریتی. می‌فرماید در بعضی از دیگر نسخه‌ها و شعرها بعد از ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب چنین آمده است. یعنی بعضی نسخه های نهج البلاغه، نه اونی که به خط سید رضیف آمده، و من هما یکون و اواری فی القلوب، این اواری فی القلوب رو گفته، و من هما یکون و اواری بین القلوب و صدور الی اجل معلوم. یعنی آریت ها رو دو قسم کرده، یه سری که تو قلب ها آریه هستن، یک سری که بیرون قلب ها آریه هستن. از جهت معنا و محتوا به نظر ما نسخه سید رضی رضوان الله تعالی علیه ترجیح دارن. به نظر ما همون صحبت سید رضی بهتره، دلیلشو میگیم. یکی از نظر معنا و محتوا اون نسخه درست تره، زیرا چنانچه برخی گفتن. حالا برای اینکه چراش انجام میکنن، حالا البته این یه اصطلاح دینی نیست، ما توی دین تو متون دینی باید اول کار کنیم، یعنی قلب چیه. یعنی فکر نکنید این قلبی که تو متون دینی گفته میشه همین قلبی است که توی عرفان یا توی شعر و ادب و اینا گفته میشه. احتمال این که فرق داشته باشه معناش هست. باید دید که توی متون دینی قلب رو به چه معنای به کار میبرن. و یه چیز مسلمه که قلب محل ادراک و فهمه. حالا چه نوع فهمی، فرقش با عقل چیه، فرقش با فهمهای دیگه چیه، او رو بستید. ولی این رو میشه از متون دینی فهمید که قلب محل نوعی درک و شعور و فهمه. حالا با فؤاد چه فرقی داره اونم یه بحثیست، با عقل چه فرقی داره اونم یه بحثیست، یه نکته. ولی حالا برفرض این که ما یه بنا رو میذاریم برای این که ضمن این که من میدونم این رو نبایست بود پذیرو، ولی فرض رو میذاریم که فعلا اون عرفا که قلب و سینه رو معنا کردن یه معنای مذهبی کردن نزدیک به متون دینی معناشو. اونا بین روح و قلب و نفس فرق میذارن، میگن روح کاملا شفافه و مثل آینه ایست که، یا شیشه ای که پشتش جیوه نداره، روح همینجوری میگیره ازش عبور میکنه، هرچی که میاد عبور میکنه. اگر ما روح بودیم هیچ چیز رو نگه نمیتونستیم بداشیم، دم به دم بایست به ما یه چیزی داده میشد، از اون ور رد میشد میرم. قلب مثل آینه ایست که پشتش سیاهه، مثل شیشه ایست که پشتش سیاهه، آینه که جیوه پشتشه. اون سیاهی پشتش نفسه و طبیعت و نفسه که خورده پشتش، با اون قلب پدید میاد. وقت در نتیجه قلب میتونه یه چیز رو تو خودش نگه، مثل آینه که تصویر رو میتونه تو خودش نگه داره، اما شیشه نمیتونه تصویر رو تو خودش نگه داره مگه یه نوع سیاهی پشتش باشه. بعد از ازدواج روح و بدن قلب میگن متولد میشه، قلب پدید میاد. اون وقت جایی که قلب قرار داره قفسه سینه رو بهش میگن صدر، اون جایگاهشه، جایگاه قلبه. میگن قلب یه طرفش به سوی صدره که اون طرفی است که به سوی نفس و طبیعته، یه طرفش به طرف روحه که اونجا. حالا اگر اینجوری معنا بشه که ایمان یا توی قلبه یا توی سینه است، وقتی که توی سینه است بین قلب و سینه، یعنی بین یه قلب و این جداره که طرفی از سینه که به طرف نفسه حرکت این میکنه تا ببینه بالاخره میفته این ور یا میفته اون ور، تا لحظه مرگ این ایمان آریتی توی این قفسه هست، توی این چیز سینه هست، صندوقچه سینه هست، نه توی قلب. بنابراین اینجوری بهتره تا اینکه بگیم ایمان آریتی داخل قلبم هست. اونجوری که مرحوم مجلسی گفتن که بعضی نسخه ها داره، یه ایمان توی قلب ایمان ثابته، یه ایمان آریتی است، یه ایمان آریتی دیگه تو سینه است. خب چرا دیگه سونه قلب فرق نمیکنه؟ اون خیلی تفاوتی نداره. این یه نکته. حالا من اینو میخونم. زیرا چنانچه بهره گفتن سینه دو سوی دارد، روی به قلب و روی به نفس. پس ایمان آریتی سرگشته و در آمده شده بین نفس و قلب است، تا آنکه یا در قلب داخل شود و استقرار یابد، یا نفسانی شود از حقیقت و از حقیقت ایمان دور افتد. و شاید آنچه به زودی پس از این خواهد فرمود اشارتی و بشارتی بوده باشد به صاحبان ایمان آریتی، که آنان برای تبدیل آن به ایمان ثابت و حقیقی تا لحظه مرگ فرصت دارند، و انسان تا در این عالم زنده است امکان تحقق یافتن به ایمان را دارد. افزونه برای این که نظر معنایی بود گفتیم. حالا یکی بگه خب این اصطلاحات و عرفا از کجا معلوم درسته؟ حالا فعلا اگه اینو قبول نداره کسی، افزونه برای این تقسیم ایمان به دو قسم، اون که علامه مجلسی فرمودن سه قسم بود، این که سید رجی فرموده نقل کرده دو قسمه. علاوه بر این تقسیم ایمان به دو قسم سازگارتر است با آنچه در قول خدای تعالی آمده است که چی؟ و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، و اوست که آفرید شما را از یک نفس، پس جای قرار داد، پس جای قراری است، پس جای قراری است، مستقری است، و جای به امانت بودنی، مستودع. به تحقیق تفصیل دادیم آیات ها را برای قومی که بفهم. حالا ممکن نفر بگه که خب اینجا گفته مستعد، مستعدعون، نفرموده آریتون، حضرت فرمود آریه. خب وقتی در برابر مستقر به کار میره، معنای مستودع هم شبیه آریه است، و درسته که از نظر لغوی معنا ندارن ولی خیلی نزدیکن. و علاوه بر این در احادیث از امامان معصوم این مستودع را به آریه تفسیر کردن، بنابراین این نشانه های درون قرآنی و روای احادیثی تایید میتونه بکنه اون فرمایش حضرت رو در نسخه سید رضی که همونه، و همچنین برداشت های عرفانی رو از قلب و صدر. خب روایاتی که ترجمه آنها به زودی خواهد آمد نیز این تقسیم بندی دوگانه را تایید می‌کند. بنابراین ایمان آریتی، خوب دقت کنید، ودیه خدای تعالی است نزد مردم، چون جا گفت یا مستقر یا مستودع، یعنی به ودیعت نهاده شده. ودیعت میدونیم من چی دیگه، همین که میگیم سپرده، تراست، اینها به ودیعت نهاده شده نزد مردم، تا بلکه آنها رسم امانتداری و ودیعت پروری را به جای آورند. ودیعه یه فرقی با امانت کوچیک داره. شما یه وقتی مثلا یه پولی میدید، مثلا فرض کنید مثلا 1000 تومن میدید یا 100,000 تومن که 1000 تومن گردش نداره، به یه نفری میگه یه امانت پلوتون، شما 50 سال که میایید این 1000 تومن 100,000 تومن رو به شما میده، شما امانت دار بوده، این شخص امانت دار بوده. اما اگر گفتید این ودیعه بلو شما، این مثلا 100,000 تومن اون موقع شما را رفت فرض کنید که یه مقدار طلا خرید یا یه زمینی خرید و اینا، 50 سالگی اومد گفت این طلاها مال شماست، این ودیعت دار بوده، این رشد پول نزده نگرفت. اون موقع 100,000 تومنی که شما 100,000 تومنی شما الان شده مثلا 100 تومن، شاید 10 تومن شده. این اگر 100,000 تومن اینم به شما بده، درسته امانت دار بوده، ولی به یه معنای امانت دار حقیقی نبوده، برای اینکه 100,000 تومن شما شده 10,000 تومن، 1,000 تومن پس شما داده، ارزشش کاسته شده داده به شما. ولی حتی اگر ارزشش هم برابر باقی مانده باشه، ودیعت پرور نبوده، امانت دار بوده. اونی که این رو تبدیل به احسن میکنه ودیعه رو، اون امانت دار هست، بالاتر از امانت هم هست، اونو میپرورونه بیشترش. خب پس تا بلکه آنها رسم امانتداری و ودیعت پروری را به جای آورند و با استقرار آن در قلوب خود از زای شدن و تباهی آن جلوگیری کنند. اینو به زودی خواهیم دید. و منهما یکون و عواری و منه ما یکون، یعنی از ایمان هست، ما یکون عواری بین القلوب و الصدور الى عجل معلوم، و از آن هست، یعنی از ایمان هست، آنچه بین دل یعنی قلب و سینه، سینه ها جمع قلوب هست، قلب ها بهتر جمعی بین قلب ها و سینه ها آریت های باشن، عواری هم جمع آریت، آریت های باشن بین قلب ها و سینه ها، تکرار شده برد آریت هایی باشن بین قلب ها و سینه ها تا سرآمدی معلوم. عجل همون ددلاینه، اینا میگیم ددلاین، عرب میگه عجل، فارسی میگه سرآمد. خب عواری جمع آریه، چنانچه از جوهری نقش شده است گویی منصوب به آر باشد، زیرا طلب آن آر و عیب است. یعنی کسی که یه چیزی آریه گذاشته، پیشه کسی گذاشته، حالا میگه اون میشه، بعضا اینطور هم دیگه، برای یه چیزی که میخوان بندازن دور، گاهی وقت میدن به یه نفر، بعد یادشون میفته خودشون احتیاج دارن، میگن که میشه اون مثلا مداد ما رو بده، خودکار ما رو بده، اون ماشین ما رو بده، اینا. این یه نوع آره، خواستنش، طلب کردن آریه، گویا عرب اینو آر میدونه. صدر یا سینه جایگاه قلب است. در اصطلاح اهل عرفان قلب جنبه‌ای از نفس ناطقه است. این نفس ناطقه با نفس اماره فرق دارد. این نفس ناطقه یعنی روح انسان در واقع، که سمت روح است. روح جنبه‌ای از انسان است که اضافه به خدای تعالی شده و مشاهده پروردگار خود مینماید. و صد جنبه‌ای از نفس ناطقه را گویند که جایگاه قلب است و روی از آن سوی قلب است و روی دیگر ران سمت نفس و تن. این که فرمود ایمان آریتی به ایمان آریتی بین قلب ها و سینه هاست، کنایه از تردد و شک است که گاه سوی روح و حق تعالی متمایل می شود و گاه سوی طبع و دنیا. این چنین دودلی و شک ادامه می یابد تا آنکه یا لطف خدای تعالی و اولیای او شامل حال شخص شود و ایمان در قلبش ثابت گردد و استقرار یابد، و یا خدای نکرده به حال خود رها شود و به خاطر خبث تینت و کذب نیت خودش از اهل انکار و اصحاب عناد و لجاج شود. خب هنگامی که ایمان در قلب آنهاست، اثر صدق بران آشکار است و کلامشان را اثری عظیم در قلوب مستعدان، و چون ایمان در صدر و سمت و سوی تب آید، بیروح و سرد و دروغین می نماید. از امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بدین مضمون نقل شده است: خذ الحکمت عنا کانت، حکمت را بگیر هر جا که باشد. حتی اینو منبعش رو ما نتونستیم، ولی خیلی ها نقل کردن. فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج وتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. حکمت رو هر جا هست بگیر. این رو آقای جوادی بحثی دارن، حالا اگه شد ما صداشون هم بتونیم بیاریم پخش کنیم، بد نیست. یعنی که گفتن حکمت رو از هر کسی بگیر، مال اوائل راهه که شخص افراد رو نمیشناسه، تشخیص نمیتونه بده چی درسته چی غلطه، وگرنه در نه این اینو اشاره نمی کنن، ببخشید، به این می کنن که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کن به آنچه که گفته می شود نه به آن کسی که آن را می گوید. چون فهمیدن برای اول کاره، ولی بعدش دیگه انظر الی ما قال نیست، انظر الی من قال فقط. نبایستی که انسان به هر حرفی گوش بده ببینه درست یا غلطه. وقت تشخیص داد که یک کسی درستگوه کسی نادرستگوه، دیگه نبایستی که به حرف اون نادرستگو گوش بده، حالا اینو به جای خودش بس بررسی کرد. اینجا هم یکی دو تا حدیثه که مثل اینو مثل انظر الی ما قال بهش افراد استشهاد کردن در مورد اینکه انسان بس همه حرفا رو بشنوه، نمیدونم همه جا بره، همه چیز بخونه، همه چیز ببینه، بعد تصمیم بگیره چی درسته چی غلطه. چقدر اونها در برابر مجموعه ای از آیات و احادیثی که نفع میکنن از همنشینی با اهل باطل، از بدتالین، از اهل کذب و دروغ و از همنشینی با منافقین کفار، چقدر این دوتا حدیث شاید امثال هم میتونن تاب مقاومت داشتن در برابر اون، اون یه مطلبی است که اونا خیلی روشنتره، دقیقتر و صریحتره نفی گوش دادن به هر چیزی و رفتن به هر جایی، اینها اونا خیلی صریحتره نفیشون و نهیشون. خب عرض کنم خدمتتون که حالا در صورت حضرت علی علیه السلام فرمود حکمت را بگیرید هر جا که باشد. این درست، اگه تشخیص بده آدم این حرف حکمت آمیزه بگید. چرا؟ چرا که حکمت در سینه منافق است به نحو امانت. البته تو حدیث نیست، در شرع حدیث میگن حکمت در سینه منافق است به نحو عاریت و امانت تا به دست اهلش برسه و در سینه او هی بالا پایین میپره و مضطربه، مثل چیزی که آرام نداره، بیقراره. حکمت در سینه منافق تا خارج بشه از سینه او و آرام بگیره نزد همنشینان خودش در سینه مومن. البته حکمت مثل هجرت و اینا میگیم یه اصطلاح اسلامیه، هر علمی بعیده بوده باشه. یا علم هم رو کتاب بر حکمت نشون میده که حکمت یکی دیست انبیا تعلیم میدن و یه امر الهیست. بله عرض کنم خدمتتون که پس این آریه ها ممکنه که آریه است به درد خودش نخوره ولی به درد دیگری بخوره، کسی دیگه ازش سود ببره. و خیلی هم اتفاق میفته که افراد خودشون از اون علمشون سود نمیبرن ولی دیگران از اون علم اونا سود میبرن. مقصود آن است که گاه بنا به ضرورتی سخنی حکمت آمیز در سینه منافق قرار میگیرد و آنقدر آن سرگشتگی و بالا پایین دارد و بالا و پایین میپرد تا از سینه او خارج شود و به گوش اهل آن برسد و مؤمنی را به گوش دل و مؤمنی آن را به گوش دل بشنود و به کار گیرد. از این سمت باشد ایمان عاریتی در سینه های اهل نفاق. البته در سینه های دیگران هم ممکنه به نفع خودشون هم باشه، هنوز معلوم نیست. یعنی حرفی که ما جنبندی که از این صحبت حضرت امیر علیه السلام هست این است که پایان کار معلوم میشه که این منافق بود، این ایمان به دردش نمیخور، فقط ایمان تو سینهش بود که به دست کس دیگه برسونه یا به درد خودش هم خورد، به نفع خودش هم بود. این سرانجام کاره که معلوم میشه. تا اینها از این دنیا بیرون نرفتن شما نگید این منافق بود، این شاید آخر سر این ایمانه به دردش خورد. خب عرض کنم خدمتون بعد دیگه شاید مراد از عجله معنو وانگاه شخص منافق خود اظهار کفر و انکار نماید، شاید هم نه، و شاید مراد از عجله معلوم در این کلام امام علی علیه السلام به حسب باطن و حقیقت همین بوده باشد که آنان یا خود از اهل ایمان ثابت شوند یا آن را به اهلش منتقل کنند. عجله معلوم کیه؟ این مثلا به یه پدر مادری که خودشون خدا نکرده منافقن ایمان داده شده که به بچهشون برسه، وقتی به بچهشون میرسه اینا دیگه مؤمن نیست، همون ایمان عاریتی هم دیگه ندارن. پس عجله معلوم میتونه این بوده باشه که وقتی که منتقل شد یا وقتی که خودشون اینو در قلبشون قرار دادن یا وقتی که مردن، اما به حسب ظاهر نیست هنگام مرگ آنهاست که در جمله بعد با آن اشاره فرمود. این حسب ظاهر اینه که تا موقع مردنشون عجل معلوم موقع مردنشونه، ولی میتونه قبل مردن هم اینا کافرشن، این ایمانشون از دست بدن. خیلی ها دیدیم ما مثلا میگن که باز یه نماز نمیخوا، اصلا خدا رو قبول نداره، قاری قرآن بودن، به ما میگن اخلا، من که خودم نمیشنستم دیگه، ولی بچه ها میگن یکی از دوستان ما قاری قرآن بوده، حافظ قرآن بوده دیگه، بعد از مثلا فلان مسئله دیگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، قرآنم نمیخونم دیگه، نمازم نمیخونم. خب این نشون داده میشه که این آریتی بوده تو قلبش.
اون ثابته
هم امکان داره نه اون نمیشه، اون امکان نداره، اون محفوظه. حالا احادیث رو میبینیم، دوتا که محفوظن، کفر ثابت و ایمان ثابت تغییر نمیکنه. این آریه‌ای است که 99% مردم هم شاید، حالا علکی هم میگم 99%، ولی میزانی بی زیادی از مردم ممکنه تو این طبقه قرار میگیره. بله خاکستری هم، بله فازیلاجیک هم عرض کنم خدمتش. شاید سر این عجل معلوم همون باشد خدای تعالی اشاره فرمود، ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. اینا که در مکه مدن محل مدینه، مکه مدینه مهاجرت کردن، ای به رسول الله میگفتن چرا اجازه جنگ نمیدی، چرا جنگ نمیکنیم با اینا، ما را خون زندگی بیرون کردن، حالا رفتن خونه ها ما و ملکا و نمیدونم زمین های ما را مصادره کردن، بر خوش برشن به ما اجازه جنگ بده. خدای متعال فرمود اگر نبودن زنان و مردان و زنان مؤمنی که شما نمیشناسیدشون، تو مکه مسلمان شده و مؤمن بودن، حالا مؤمن آریتی یا غیر آریتی، میگه شماها نمیشناسید، چون اون وقت شما اگر که حمله کنید به مکه اونا رو پایمال میکنید، یعنی به اونا ستم میکنید و یه آری ننگی بر دامن شما خواهد نشست و خدا نمیخواد شما حتی ناخواسته به غیر علمن ننگی بر دامنتون بشینه، آری بر دامنتون بنشینه و فرمان حمله رو به شما نمیده، اجازه حمله به مکه به شما نمیده خدا، تا خدا هر کی را بخواهد در رحمت خودش در آورد. و اگر کافر و مؤمن از هم متمایز می شدن، قطعا کافران را به عذابی دردناک معذب می داشتیم، یعنی به شما اجازه حمله می دادیم یا بلای آسمانی بر سرشون نازل می کردیم و امثال هم. حالا این یه چیز ظاهریشه، یه جنبه ظاهری قضیه است، یه جنبه باطنی هم میتونه داشته باشه که مثلا همین یه شخصی خب بالاخره دو دل هنوز تکلیف روشن نشده، خدا اینو به خاطر اینکه حالا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، یا مثلا حالا حرفای مثلا کفرآمیزی میزنه، زود عذابش نمیکنه، چون تو وجودش هنوز یه جنبه هایی از حق طلبی و ایمان هست و این حق و باطل در او آمیخته شده، مثل مکه که حق و باطل درش مخفی شده بود، آمیخته شده بود، برای همین خدا اجازه حمله به مکه رو نمیداد، میگفت که اینا مؤمنان ممکنه از بین برن ناشناخته و شما بدونید که بدونید اینها رو از بین ببرید و آری و ننگی دامن شما رو بگیره. خب عرض کنم خدمتتون که ابن میثم بهرانی هم در شهر نهج البلاغه خود چنین آورده، در این عبارت امام علیه السلام امام علیه السلام ایمان را به دو بخش تقسیم فرمود، زیرا معنای ایمان عبارت است از تصدیق به وجود حق تعالی و صفات کمال و جلال وی و نیز اعتراف به صداقت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آنچه از طرف خداوند آورده. حال اگر این گونه عقاید آنچنان در دلها نفوذ کند که ملکه وجودی انسان شود، ایمان مستقر رو ثابت خواهد بود. اگر چنین نباشد بلکه بر برخی از احوال در معرض زوال و تغییر باشد، ایمان متزلزل و ناپایدار می باشد. هر زد این گونه از عقاید را تعبیر به عواری کرده، به دلیل آنکه مانند وسایلی که انسان به آری است از دیگری می گیرد و باید که باید موقعی آن را به صاحبش برگرداند و به اعتبار آن که درست در دلها جایگزین شده است آن را جا گرفته و در میان دلها و سینه دانسته و برخی از شعرهان عبارت بالا را چنین خلاصه کرده که ایمان بر دو گونه است، یکی ایمان خالصانه بی قل و قش و دیگری ایمان منافقانه می باشد. حالا منافقانه شاید نباشه، منافق می دانه که این چیزو قبول نداره، به زبان فقط اظهار میکنه قبول نداره. واقعا ایمان آریه ایمانیست که خود شخص قبول داره اون حرف که میزنه ولی جا نیفتاده براش، قوی نیست درش، رسوخ نداره، ولی بعید ایمان منافقانه بوده باشه، گرچه ممکنه منافقان هم یه جوری این ادا رو درارن. ولی به هر حال من فکر میکنم که هنوز این ایمان آریه ایمان هست، نفاق نیست، ولی ایمان قوی نیست. عجل معلوم، این عبارت به منظور ترشیح پروراندن برای استعاری عواری آمده است، زیرا چنان که خاصیت شی آریه آن است که در دست آریه گیرنده دوام ندارد، این قسم ایمان نیز در معرض تغییر و زوال قرار دارد. این تقسیم ایمان بر دو بخش چنان که نقشه در بر طبق نسخه سید رضی و نسخه های معتبر بسیار از شارحان می باشد، اما در نسخه هایی که ابن ابوالحدیث شرح شده ایمان را به سه بخش تقسیم کرده. قسمتی از ایمان آن است که ثابت و مستقر در دلها جا دارد، دیگری آن است که به آریت در قلبها قرار دارد، بازم قلبها، و قسم سوم ایمانی است که آریتی که تا مدت معینی در میانه دلها و سینه در نوسان و اضطراب است. سپس نامبرده در شرح آن بیاناتی دارد که خلاصه آن چنین است: بخش از ایمان آن است که به دلائل و برهان در دلها جایگزین شده و این ایمان حقیقی ایمان حقیقی دلیل و برهانی نیست. حالا در احادیث می‌بینیم اون هبه است. بخش دیگر ایمانی است که برهانی نیست بلکه با استدلال‌های جدلی ثابت شده است، اینا تفسیرهای فلسفی بیشتر، مانند بسیاری از ایمان بسیاری از کسانی که تحقیقات عقلی نکردند و عقیده‌هایشان بر قیاس‌های جدلی که به مرحله برهان نرسیده که دارد و حضرت آن را آریه در دلها نامیدند، اگرچه در دلها جا دارد که محل ایمان حقیقی است، اما از این بابت که در معرض تزلزل و خروج است مانند چیزی است که به طور آریه در خانه قرار دارد. و بخش سوم ایمانی است که نه مستند به برهان است نه به قیاس‌های جدلی، بلکه از راه تقلید و حسن ظن به گذشتگان یا از اعتماد به امامی که مورد اعتقاد میباشد پیدا شده. این قسم را حضرت آریه میان دلها کجا؟ نه درست نیست به نظر من، اعتماد به امام که چیز را آریه نمیکنه. این قسم را حضرت آریه میان قلبها و سینه ها نامید، زیرا پایین تر از بخش دوم و ضعیفتر از آن و نزدیکتر به زوال میباشد. اینا به نظر من شرح خوبی نیست، ولی حالا برای اینکه ببینید دیگران هم چی گفتن. شارح نامبرده این سخن امام را که ایمان مستعار فقط تا هنگام مرگ باقی است به دو قسم اخیر ارتباط داده، زیرا کسی که ایمانش با قیاس جدلی اثبات شود گاهی به درجه یقین و برهان میرسد و آن در موقعی است که با نظر دقیق بنگرد و مقدمات یقین آور بیاورد، ولی اگر مقدمات آن ایمان در نظرش ضعیف آید عقیدهش تا مرحله تقلید پایین میآید و به این طریق ایمان دو قسم اخیر محدود می شود به عجل معلوم، به دلیل اینکه هر دو در معرض زوال می باشند. این بو شرحی که ابن ابوالحدیث با توجه به متنی که از نهج البلاغه مولا در هنگام شرح در دست داشته است. اما اصل مطلب آن است که اگر این روایت درست هم باشد باز به همان معنا و تقسیمی برمی گردد که ما بیان داشتیم، زیرا ایمان چه برهانی و چه غیر برهانی باشد اگر به حد ملکه برسد و راسخ باشد ایمان ثابت و مستقر است وگرنه آریتی است. و من گمان دارم که قسم دوم در متن شارح معتزلی تکراری است که سهواً از قلم نویسنده ساده شده است. خدا می‌داند. این به هر حال به نظر من اصلا به بحث برهان و اینا، برهان اگر کسی چیزی رو میتونه خوب، هر وقت دیدید یه نفر یه چیزی رو خوب میتونه اثبات کنه به خاطر اینکه خوب فهمیده، نه به خاطر اینکه برهان داره خوب فهمیده، برعکسه همیشه. یعنی یه چیزی رو وقتی کسی خوب کشف و شهودی میفهمه، داراش هست، خوب میتونه راجع بهش حرف بزنه، خوب میتونه توضیحش بده. اون کسی که خوب ندارتش، شهودی ندارتش، کشفش نکرده، این نمیتونه خوب بیانش کنه. استدلالاش یه خورده مغلطه آمیزه، کج و معوج جدلیه. بنابراین به نظر من برهان مقدمه یقین نیست، بلکه یقین مقدمه برهانه. یعنی افراد یقین دارن، حالا به هر صورتی کشف و شهودی هبه الهی یقین بهشون رسیده، حالا خوب میتونن بیانش کنن. و نه اینکه ملکه شده. ملکه به این معنا نیست که برای اینا مثلا یه چیز ضعیفی بوده برایشون ملکه شده، نه، اینا از اول، اولم نه اول زمانی، از اول از هبه دریافت کردن، دارن، قلبشون محکمه. حالا ملکه میشه براشون، برهانی میشه، استدلال میتونن بگن، همه ریشش در اون علم اولیه شونه. عبدالباقی صوفی یه تبریزی در منهاج و ولایه فی شهر نهج البلاغه چنین گفته: بدان که چون ایمان عبارت است از تصدیق به وجود ثانی و صفات او و صدق رسول در آنچه آورده است، اگر این اعتقادات برسن به حد ملکات در نفوس، ایمان ثابت و مستقر در قلب باشند، و اگر نرسن بدان بلکه حالاتی باشند، حال باشند، میخواد بده در معرض تغییر و انتقال آریت هایی باشند. و استعاره فرمود لفظ آریت را به اعتبار در معرض زوال بودنش، مانند آریت که در معرض درخواست بازگردانده شدن میباشد، و بین قلبها و سینه بودنش کنایه است از عدم استقرارش در جواهر نفوس. اینا ببین نداره. استاد گفت حقیقت ایمان تصدیق است. این استاد احتمالاً شیخ ابوالقاسم قشری است. حقیقت ایمان تصدیق است، سپس تحقیق. اینو تو بحث تفسیرم داشتیم پریشب، ایشب نه پریشب، که تصدیق مقدمه تحقیقه. اگر تصدیق به تحقیق نینجامه خیلی قوی نیست. تصدیق، این که بگه چی درسته، مقدمه آن است که خودت اون چیز درست بشی. حالا مثال های زدیم در اونجا، چند تا مثال زدیم راجع المپیک، زیاد مثال زدیم. و موجه این دو ام توفیق است. این هم جمله خوبی است. توفیق داره که خدا این ایمان رو بهش داده و این تصدیق و این تحقیق رو، نه تصدیق با عقل، ببخشید، تصدیق با عقل باشه و تحقیق با بذل جهد در حفظ عهد. یعنی گاهی متحقق به ایمان شده و در او قرار گرفت که در حفظ عهد ازل که اعتراف به بندگی است به قول بلا، نهایت سعی و غایت جهد مبذول دارد. سعدی گفته ان الذين از ازل همچون شان ان الذين از ازل همچنانشان به گوش به فریاد و قالو بلا، به فریاد و قالو بلا در خروش. ابو یزید گفت ایمان به غیب نمی آورد، کسی که با او نیست چراغی غیبی، چراغی غیب. مولانا هم فرمود دید یوسف آفتاب و اختران، پیش او سجده کنان چون چاکران، اعتمادش بود بر خواب نخست، در چه و زندان جزان را می نجست، ز اعتماد آن نبودش هیچ غم، از غلامی و ملامت بیش و کم، هر جفا که بعد از آنش می رسید، او بدان قوت چو شیران می کشید، همچنان که ذوق آن بانگ الست، در دل هر مؤمنی تا حشر هست، تا نباشد در بلاشان اعتراض، نیز امر و نهی حقشان انقباض، در الست آن کو چنین خانی بدید، اندر این دنیا نشد بنده و مرید، ور بشد اندر تردد صد دله، یک زمان شکرستش رو سالی گله. حالا این میگه یوسف چجور این همه مشکلات تحمل کرد؟ اون خوابه، اون دیدنه این رو چیز کرده بود، این رو مطمئن کرده، اعتماد داشت که هیچ اتفاقی نمیفته، اعتماد داشت که همه سجده خواهند کرد بر او. این اعتماده باعث شد که بردگی، تهمت، ملامت، زندان از پا نیاد، درش نیاره، وگرنه ایمانش ضعیف میشد. بنابراین این ایمان استدلالی نبود، این اعتماد بر چیزی بود که دیده بود و پدرش هم تایید کرده بود در تعبیر رویاش. اگر کسانی هم مؤمنانی که می‌بینید هستن، اینا اون قالو بلای اول تو دلشون یادشونه، اگر یادشون نباشه صد دله میشن، یه لحظه شکر میکنن، صد سال گله میکنن، یه سال گله میکنن، یه روز شاکرن، یه سال گله مند هستن. شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه، اینم بخونیم بیانیم به نماز نزدیک میشیم، چنین گفته است: ایمان نوری شعانی یعنی پرتو افکن، اون نوره مهمه که ظاهر شده است از صفت مطلق که قبول تقیید نمی کند. این خیلی مطلب بلندی است. اون مطلق بودن خدا که خدا مطلقه به قید در نمیاد، ایمان هم همینجوره. هنگامی که مخلوط شود با این نور بشاشت شادمانی قلوب، حکمش همان باشد که یاد آور شدیم از الظاهر و الباطن و الاول و الاخر. و مؤمنان در آن دو قسم هستند: مؤمنی است از نظر و استدلال و برهان، اعتمادی به ایمان او نیست. این چقدر قشنگ داره با اون حرفای ابن ابوالحدید. این میگه برهان و استدلال، این آریتی ها هم برهان و استدلال هم. و مخلوط نشود نورش با بشاشت قلوب، چه صاحبش نمی نگرد بدان مگر از پشت حجاب دلیلش. از پشت دلیل نگاه میکنه به ایمان. اصحاب نظر هیچ دلیل نظری ندارن مگر آن که در معرض اشکال و خدشه است، هرچند بعد مدتی. این استدلالا هر چی بگی یه شکی میشه توش داشت. پس ممکن نیست برای صاحب برهان که در آمیزد ایمان را با بشاشت قلبش، و این حجاب بین او و بین آن است. و مؤمن دیگر کسی است که برهانش عین حصول ایمان در قلبش است، نه امر دیگری. همین که میگه خب من مؤمنم دیگه، دلیل نمیخواد دیگه، همین که مؤمنم ایمان هست. این همان ایمانی است که مخلوط است با بشاشت قلوب، تصور نمی شود در صاحبش شکی، چه شک محلی را نمی یابد که آبادان سازدش، زیرا محلش دلیل نظری است. محل شک دلیل نظری است. جایی که دلیل نظری شخص نداره شک نمی کنه. و نزد مؤمن دلیل نظری قائم نیست. اگر بشون گفتن فیلسوف نمی گفتن مؤمن. این مؤمنه، ایمان داره. پس آنجا چیزی که بران نقدی شکی وارد شود نیست، بلکه او در زیادتی است، همینجور داره زیادتر میشه. مخفی نماند که این بشاشت قلب مخالط ایمان از تذکار آن بلاست که روز الست گفته، مخالط ذوق شهود بصری و لذت سمعی. مولانا همچنان آن ذوق آواز الست در دل هر مؤمنی تا هش هست. این تا روز قیامت ای رو احساسشو داره. خب میخواید یه استراحتی رو به نماز هم بریم، بعد این روایات و مطلب میداریم بعد نماز میشه. در مورد این خطبه شریف، اون چی که لازمه ما بهش دقت کنیم این تمامیت خطبه است، که چجوری این اجزای مختلف این خطبه به هم متصل میشه، به هم مرتبط میشه. در مورد این که ایمان ثابت و مستقر چیست، به نظر من این ویژگی هایی که برای ایمان ثابت و مستقر برشمردن، اینا نتیجه ثباتشه نه علت ثباتش. مثل اینکه کسی بتونه با برهان ایمانشو اثبات کنه، این نتیجه ایمان قوی داشتنه نه علت ایمان قوی داشتنه. اون ایمان هبه الهیست، هر کس که دید، هر کس که ندید. بعد از اینکه اون کسی که دیده چون مسلط بر قضیه است، هر وقت دیدید خودتونم میفهمید. یه معلمی که خوب مطلب براش جا افتاده. این قشنگ میتونه بیان کنه، این میتونه حتی نوآوری کنه در نحوه استدلال و پروفای جدید بیاره بده. اون که برای جا نیفتاده حل المسائلی پیش میره، همونجوری این مسائل رو تکرار میکنه، حل روش رو تکرار میکنه. در صورت ایمان ثابت و مستقر، این الان احادیث میخونیم میبینید چقدر رسوخ داره در شهر. ایمان آریه اون رسوخ رو نداره. تکلیف کسانی که ایمان آریه‌ای دارن رو تو این خطبه به حضرت میخواد اونو روشن کنه. کاری به اونا که ایمان ثابت و مستقر دارن نیست. هست اونا منشأ هدایت و نور هدایت اون آریتی ها هستن. این مجموعه غزل. حال نگاه کنید در اصول کافی بابی است تحت عنوان باب المعارین، باب صاحبان ایمان آریه، که ترجمه فارسی اینجا آن را در اینجا می آورد. چند تا حدیث در این باب مرحوم کلینی آورده که ترجمه آقای محمد باقر کمره ای رو، آیت الله کمره ای رو اینجا می آورد. باب صاحبان ایمان آریه. محمد ابن مسلم از امام باقر و یا امام صادق شنیدم می فرمود علیهم السلام، راستی خدا، اینا ترجمه شد، راستی خدا عز و جل خلقی را برای ایمان ثابت آفریده است که زوالی نداره. همین سوالی که شما کردید که آیا ابه میره یا نه، میگه که کفر ایمان گفتن، ایمان دیگه اول بعد کفرم بله آفریده، اصلا تو آفرینششونه. البته این که میگیم تو آفرینششونه به این معنا نیست وقتی که از مادر متولد میشن، همین الان هم میتونه باشه چون آفرینش نو و دم به دمه، ولی پوینتش اینه که این جزء آفرینش، جزء هبه ایست که خدا به اینا میده، نه جزء اکتسابات اینا. خدا پس زوالی هم نداره، اونی که خدا داده جزء آفرینشون داده زوال نداره، و خلقی رو هم برای کفر ثابت آفریده که زوالی نداره. این دو دسته که یه دستشون از ایمان بیرونن. حالا یه ایمان دیگه میگه و خلقی را هم میان این دو آفریده و برخی ایمان سپرده که اگر خواهد، همون ودیعت گذاشته سپرده، ولی که خواهد برای آنها به پایان رساند میرساند، و اگر خواهد آن را از آنها بگیرد میگیرد. یعنی بخواد ایمان رو کامل کنه کامل میکنه براشون، بخواد ایمانشون بگیره میگیره. و فلانی یه شخص رو نام میبره، از آنها بود که ایمانش آریت بود، یعنی به اصحابش میگه اون فلانی ایمانش آریه بود، آریه ای بود، رفت برگشت. 90% مردم این طورن.
پس این علوم مثلا دینی و اینا خوندن تأثیرش ایمان نداره؟ اگر ندن به کسی خوب
ندادن وقت تنها چیزی که هست، ببینید هر علمی، نه علوم دینی، هر علمی تور شکاره. وقتی که یعنی اونو دارن میدن، مثل اینکه شما مثلا فرض کنید ماهی داره توی رودخونه رد میشه ولی تور ندارید بگیرید، ماهی رو آوردن جلو دست باید اون قلاب ندارید بگیرید. اینا برای اینه که شما مثل پازل حل کردنه، معما حل کردنه، توی فکر کردن، توی فوکوس کردن، متمرکز کردن ذهن هیچ اتفاقی نمیفته. ذهن هیچ چیز جدیدی رو خودش تولید نمیکنه. ما فکر میکنیم تولید کرده تا وقتی شما متمرکز میشید روی چیزی هی فکر میکنید، دارید یه توری رو باز میکنید که این توره که باز شد اگه چیزی انداختن توش بگیرید. یه نفر میبینید 100 روز فکر کنه هیچ توش نمیفته.
خب شما دارید تور رو خودتون
جنریت
میکنی، یه
توری
که به شما میده،
تورم همون توفیقش رو خدا میده، بازم توفیق این که وقت داشته باشید فکر کنید اون راه بیفتید خدا میده، حالا به هر دلیلی، گاهی میده که بهتون بده، گاهی میده که براتون اتمام حجت کنه، دلایلش فهم حکمتش. ولی علوم دینی، هر علومی، فهم ریاضیات، شما وقتی ریاضی روی مسئله ریاضی میشینید فکر میکنید، راه حل از تو فکر شما زاییده نمیشه، برای اینکه یه نفر دیگه هم همون فکر شما رو ممکنه بکنه ولی به راه حل نمیرسه. خیلی یه راجع به یه چیز فکر میکنن به یک نتیجه نمیرسن، نتایج فکراشون فرق میکنه به خاطر اینکه اینا محصول یک چیز نیستن. خدا وقتی که به این خاص میبخشه یعنی عقیم نیست فکرش، بعضیا نازاست فکرشون، عقیمه. مثلا مرد و زنی که نازا هستن نمیزان، بعضی فکرها عقیمه، ناباروره، نازاست، چیزی توش نمیفته. پس به امید اینکه خدا چیزی بده انسان میخونه، فکر میکنه اینا، وگرنه علم از خداست. علم تولید ذهن نیست، نمیتونه. ذهن اگه داشت که دنبالش نمیگشت. ذهن نداره، کسی که نداره که نمیدونه ببخشه، که اونی که داره میده. این ناداره فقط خودشو در معرض اون دارایی قرار میده که اون دارایی بهش بده، اگه لطف که بهش بده.
در قرآن که ایمان رو نامی بر از مؤمنین به طور کلی، آیا اونجا در قرآن اونجا منظورش از ایمان آریه‌ایه یا هر دو ثابت و آریه‌ای؟ و مثلا مؤمنین در آخرت به بهش میرن، آیا کسایی هم که ایمان آریه‌ای دارن منظور قرآنی که بهش میرن یا اینکه
عرض کنم اکثر آیات قرآن رو که نگاه کنید میگه که اینا ایمان حقیقی ندارن، میگه اینا مؤمن نخواهم بود، قسم به جان تو اینا مؤمن نخواهم بود مگر اینکه تو رو داور قرار دن در همه امورشون، ولا تجدونه، در قلبهاشون هم هیچ چیزی نیابن، ریبه و چیزی وقتی تو داوری کردی حرجی نیابن. و یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، میگه کسانی که ایمان آورید ایمان بیاورید به خدا و رسولش. این نشون میده که خیلی جاها میفرماید که اینا ایماناشون قابل قبول نیست، اینا امتحان نشدن، خدا آزمایششون میکنه. اکثر مؤمنانی که میگه جز جاهایی که معلوم راجع پیغمبر خدا، امامان یا اولیای خدا صحبت میکنه، ایمان همین آریه‌ای است. اما در مورد ایمان آریه‌ای ما روز شنبه بحثی داشتیم در تفسیر، که میگن که همونی که تصدیقه، تصدیق زبانی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، گفته این موجب امان از عذاب خداست. کسی که این ایمان رو بیاوره به جهنم میره، ولی خالد در جهنم نیست. هسته که بسیگه داره به ایمانش، لول ایمانش، ولی مخلد و جاودانه در جهنم نیست. اما کسی که کافره مخلده در جهنم، منتها ایمانی که یک سره به بهشته و درجات قرب الهی و لقاء الله داره، اون تحقق ایمانه، نه تصدیقه. تصدیق ایمان تصدیقی نیست. بنابراین جواب شما اینه که اونا برکت ایمان تصدیقی رو دارن، اما برکتش مساوی با ایمان ثابت مستقر نیست. ببینید که فرق نمیکنه چه ایمان چه جب، اگر آفریده باشه این سوال میشه مطرح شده در موردش.
بیشتر
مورد بد قضیه من ایمان اگه داشته باشه طرف آتش آقابت داخلی میشه، کفت داشته باشه طرفش مجازات میشه، ولی خب کفتی که با جبر طرف داده شده، عرض میکنم که در نهایت چه این طرف چه اون طرف، متوجه هستم شما چرا رو کفت تاکید کردید. جبر نیست، این بحث جبر و اختیار و امر بین الامرنگ که هست، این وقت جداگونه بحث بشه. اینم که خدا ظالم نیست، هیچ ظلمی به کسی نمی کنه، اینم به جای خودش درسته. ولی حالا خلاصه بخوایم بگیم، اولا جبر نیست، توحید افعالیه، و ثانیاً خدا چیزی رو که خود افراد نخوان بهشون نمیده. حالا ممکنه بگید ما کجا بودیم، خواسته کجا بوده، اینا میره تو بحثای عین ثابت، بحثای این که عین ثابت آفریدنی نیست، مجعول نیست، امتداد وجودی خداست. بعد اینکه خب بس بهشت و جهنم چی میشه، آیا جهنم با عذاب همراهه یا نیست، اینا یه بحثای درست، ولی الان از این حوزه بیرون، از حوزه بحث ما بیرونه. ولی مجموعش اینه، یعنی حالا بخوام سرنخار داده باشیم، توحید افعالیست و خدا هم به کسی چیزی نمیده، اونا خودشون اینجوری هستن. سوال میشه ما کجا بودیم که بخوایم مثلا، یعنی چی ما مثلا اینجوری هستیم؟ بودن ما در اسماء و صفات خدا در قبل از آفرینش بودیم. بعد ما کی هستیم؟ ما امتداد وجودی خود خدا هستیم، در واقع میشه خود خدا این گونه هست. اگر میگیم این ایمان این کفر، در مقایسه داریم میگیم، در یه تصویر کلی تر این مقایسه از بین میره، و بهشت و جهنم هم که میگیم باز در مقایسه داریم میگیم، در یه تصویر کلی تر همه مورد رحمت خدا هستن. اینا چیزاییست که به جای خودش جداگونه باید بحث بشه. خب پس فرمود که خلق را برای کفر ثابت آفرید که زبان، اینا خب خوندیم دیگه. دومی حدیث دوم، از کلاب ابن معاویه اسدی یا اسدی از امام صادق علیه السلام که فرمود، یعنی امام صادق فرمود، راستی بنده بامداد کنه صبح کند مؤمن و شام کند کافر. یکی منی صبح مؤمن، شب کافره، و بامداد کند کافر و شب کند مؤمن، برعکسش هم هست. مردمی باشند که ایمان را به عاریت دارند و سپس از آنها برگرفته شود، آنها را معاری نامند. سپس فرمود فلانی از آنهاست، اسم یه نفر را برد گفت فلانی از عیسای شلقان. گوید من نشسته بودم و امام کاظم گذر کرد، بچه بود و او با بره‌ای بود، یه بره داشت امام کاظم علیه السلام می برد. گوید گفتم، این عیسی میگه من به امام موسی کاظم گفتم ای پسر می بینی پدرت چه می کند، یعنی امام صادق علیه السلام، ما را به چیزی فرمان می دهد و سپس از آن نهی می کند. به ما فرمان داد به ابوالخطاب دوستی کنیم. معلوم شما فلانی احتمالا همین ابوالخطاب بوده که تو اون حادثه بالا بوده. سپس به ما دستور داد او را لعن کنیم، از او بیزاری جوییم. امام کاظم علیه السلام که به سر بچه بود فرمود راستی خدا خلقی را برای ایمان آفریده که زبان ندارد، و خلقی را برای کفری آفریده که زبان ندارد، و خلقی را هم میان این دو دسته آفریده، و ایمان را بدانها عاریت داد و آنان را معاری نماند، و هرگاه خواهد ایمان از آنها باستاند. ابوالخطاب از آنها بود که ایمان به عاریت داشت. گوید این راوی میگه سپس خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، آنچه را که ابوالحسن یعنی امام کاظم علیه السلام گفته بود و آنچه را به من گفته بود با آن حضرت گزارش دادم، و امام صادق علیه السلام فرمود او جوشش نبوت است، یعنی از سرچشمه های نبوت میجوشه. یک حدیث چهارم در اصول کافی تو این باب، از یکی از اصحاب ما که ابوالحسن علیه السلام فرمود، بعد یعنی امام کاظم علیه السلام، راستی خدا پیغمبران را برای پیغمبری آفریده و جز پیغمبر نباشند، این نکتهش نمیدونم، و مؤمنان را برای گرویدن یعنی ایمان آوردن آفریده جز مؤمن نباشند، و به مردمی هم ایمان به عاریت داده و اگر خواهد برای آنها به پایان رساند و اگر خواهد آن را از آنها بازستاند. فرمود درباره آنها جاری شده از حکم، آیه 98 سوره انعام، پس بر جا باشد و سپرده شده باشد، همون که گفتیم مستقر و مستودع باشد. و به من فرمود راستی فلانی مستودع و امانتدار بود برای ایمان خود. ببینید پس اینجا میبینیم امام مستودع در اون آیه را به آریه معنا کرد، و چون بر ما دروغ بست، حالا علتش چی شد که این ایمان آریش گرفته شد؟ چون بر ما دروغ بست از ایمان آریش سلب شد. پوینتش اینه، یعنی نکتهش اینه که افرادی که ایمانشون آری است یه کار میکنن ایمانشون ثابت مستقر میشه، یه کاری میکنن ایمانشون ازشون گرفته میشه کفر میشه، و تا آخر عمر این بازی ادامه داره براشون تا یه طرفشن. از امام صادق علیه السلام فرمود راستی همین معنا، خدا پیغمبران را بر سرشت نبوت آفریده و هرگز بر نمی گردن، یعنی اونی که آفریده تغییر نمی کنه، و اوصیا را به سرشت وصایت، وصایت یعنی وصی بودن آفریده و هرگز بر نمی‌گردد، و مؤمنان را بر سرشت ایمان آفریده و هرگز بر نمی‌گردد. تا اونجا که به سرشتشون رفته، تو قلباشون رفته، هر کدوم از اینا رفته تو سرشتشون، دیگه پایان کاره، تمامه، هیچ تغییری نمیکنه. اونایی که هر چقدر هم به کمال رسیده باشن، مثل بلعم باور، هر چقدر بالا رفته باشن، تو قلبشون نرفته، اینا امکان داره که یا کفرشون ایمان شه یا ایمانشون کفر بشه. و برخی باشن که ایمانی به عاریت دارن، حالا کفرم به عاریت ممکن داشته باشن، و هرگاه دعا کنه و در دعا اصرار ورزد با ایمان بمیرد. پس معلوم میشه که اون که عاریتیه بس یه کاری بکنه، که حالا دعا اینجا ذکر کرد، که این عاریه تبدیل شه به ثابت مستقر. حالا برای اینکه این تم این دعا یه خود مشخصه، احتمالاً خدا توفیق بده من ببینم بتونم اینو برای ایام محرم بپرورونم، اینجاها از امام شهید حضرت سید الشهدا علیه السلام دعای عرفه شون استمداد جستیم. گفتیم چی؟ فرمود که یا خدای تعالی ما شما را انشاء کردیم، بعضی مستقرن بعضی مستودع، بعضی بهشون ودیعه دادیم، بعضی ها جای استقرار دادیم بهشون، ودیعه نیست، استقرار ده، مال خودشونه. یه وقتی یه چیز رو به حال خودت میدن، میگن مال توست. یه وقتی میگن دستت باشه ببینیم چه کار میکنی، باشه چه کار میکنی، ممکن ازت پس بگیر. پس آیه کریم اینجور فرمون، اونی که ودیعه داره باید مواظب باشه ودایعش ضایع نشه. حالا اینجا ببینیم حضرت سید الشهدا چی میگه. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع و اتقن به حکمته الصناع ولا تخوا علیه الطلائع ولا تضیع عنده الودائع. خب حالا اینا رو ما خیلی نمیخوام قسمت های نخست رو شرح بدم. اولا یه نکته مهمی که حالا انشاءالله اگه توفیق باشه تو به هم بحث محرم، الحمدلله. هر وقت کسی میگه الحمدلله یعنی چی؟ فارسیشو نمیگم ترجمه کنید و بگید عربی فارسی ترجمه کنید، یعنی حقیقتش چیه؟ حقیقت هم چیه؟ مثلا شما بگید الحمدلله که پدرم مثلا فرض کنید مثلا مهربانه، مثلا خب اثر مهربانی پدرتون چیه؟ کو؟ ما ببینیم تو پدرتون مهربانه، تو حرف تو که ملاک نیست که. شما بگید الحمدلله که پدرم مهربانه، خب این کو؟ چی؟ حرف که راحت میشه زن. اگر این مهربانی رو تو به ما نشون دادی، مخصوصا هم در خودت نشون دادی، این هم حمد واقعی است. الحمدلله که پدرم مثلا ثروتمنده، خب اگه ثروتمنده بچه کفشات پارد، بچه هوملسی، بچه در تو میخوره ثروتمند بودن اون، بچه در تو میخوره، کو حمد پدر ثروتمند کو؟ اگر تو ثروت پدرت رو، علم پدرت رو، رحمت پدرت رو، مهربانی مادرت، هرچی رو نشون دادی، حمد او داری میگی. اگر تو نیست، تو نمیتونی حمد بگی، او یکی که داره میتونه حمد بگه. پس الحمدلله الذی اینجوری اینجوری، یعنی الحمدلله که من اینجوری اینجوریم، یعنی اینا تو من پیاده شده. الحمدلله که من پول دارم، الحمدلله که پدرم پول داره، یعنی الحمدلله که من پول دارم، یعنی به من رسید یه چیزی ازش. الحمدلله که پدرم عالمه، یعنی الحمدلله که من عالمم. پس حضرت سید الشهدا که میگه الحمدلله اینجوری اینجوری، یعنی الحمدلله که من که مظهر خدام، خلیفه خدا هستم، او رو نشون میدم به این صفات. لیس لقضائه دافع، یعنی او حکم کرده که من شهید شم، الحمدلله که من سعی نمی کنم این حکم رو دفع کنم، یعنی دو حکم رو میپذیرم، این حکم رو قبول دارم، عطایش رو معنی نمی کنم. همه اینا بریم جلو تا میرسه که لا تدی و اندهل ودائه، الحمدلله که نزد او ودیعت ها ضایع نمی شود. یعنی الحمدلله که نزد من ودیعت ها ضایع نمی شود. خب امام حسین علیه السلام که برای ایمان آفریده شده، اون جزء اون ایمان اولیه است. پس این آریه ها ودیعه ها چیه؟ این ودیعه هاییست که نزد اوست به یه معنای دیگری به نظر بنده، که این امت، این شیعیان، این مسلمین که ایمان هاشون آریه هستن و او به امامتشون رسیده، اینا به او داده شدن، نگه ودایه الهی هست به او داده شدن. به یه معنای همجور که پیغمبر ذنب داره میگن ذنب امته، ایمان آریه‌ای امام هم ایمان آریه‌ای شیعیانش پیروانش هست که اینا رو دست او سپرده خدا. حالا اینها میگه که من اینها رو نمیذارم ضایع بشن، تباهشون نمی کنم. اونا که تو دستای منن تباه نمیشن. اونا که ول میکنن میرن، خب خودشون میدونن. اونا که شب عاشورا بلند شدن رفتن، خودشون میدونن. اینا نزد من نبودن، اما اون بچه 6 ماهه هم که دست من بود نذاشتم تباه بشه، اون پیر مردی که پیش من بود نذاشتم تباه بشه. اینا هیچ کدومشون تباه نشدن. من نمیذارم ظلم و جور و ستم، حالا یه چیز خیلی شمشیر دولبه ای هم هست، این ظلم که ظلماته، نمیذارم این ظلم یزید و امثال یزید اینها رو تباه کنه. اینه که سرش اینه. حضرت آخرین که من بپرسید منو داشته باش هوا تا من زنده هستم، قدر منو بدونید تا دستم ندادید از من سوال کنید، یعنی ایمانای شما آریهیه. تا من در میانتون هستم بذارید که این ودیعه الهی رو تباه نشه، بپرورونمش، بزرگش کنم، بهترش کنم. ولی اگر رفتی تو حجت رو نشناختی تو مهاجرت نکردی تو اینها، به خودتون مربوط میشه. یعنی همونا که با حضرت سید الشهدا مهاجرت نکردن، نیامدن، یا آمدن و وسط کار ول کردن رفتن، به خودشون مربوط میشه. بنابراین خلاصه ای خواستارش هم گفته باشم، اینجا تشویق به اینه که مردم، ما امامان ایمانمون آریهی نیست، ایمانای اکثر شما آریهیه، ودیعته. ودیعه رو باید مواظب بود تباه نشه. ممکن صبح مؤمن باشید شب کافر شید، فکر نکنید که این میمونه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود، اصحابش بودن، گفت این اون شخص به امام کاظم گفت این چی پدرت با ما چه به روز ما آورده؟ صبح میگه اینو دوست داشته باشید، شب میگه لعنتش کنید. ما چی کار کنیم؟ صبح بگیم خوبه، شب بگیم بده؟ بعد برای چی؟ برای اینکه صبح مؤمن بوده شب کافر شده. بعد حضرت میگه این ایمان آریه. این مرد همه همینطورن. یعنی اگر اون زیر اون پرچمه وایسن، امام حسین نمیگذاره ضایع بشن. اگر زیر این پرچمه رفتن بیرون، ضایع میشن. این خلاصش. حالا من دیگه بخونم نخونم همینه، فرق نمیکنه. فکر کنم خب سریع میخونم برای
این ودایه. اگر که معنی اولیه ابتدایشو بخوام بگیریم، چه ودیعه‌ای به خدا داده شده؟
به خدا ودیعه، خدا ودیعه میده. ولی
میدونم هر کدوم از این قسمت‌ها رو شما دو بوده شد میگین، دو بوده داره، یکی اون قسمتی که به خدا برمیگرده، یک قسمت
اون اسماء و صفات مخفی، دیگه کنز مخفی. کنز مخفی بودم، دوست داشتم شناخته شوم.
یعنی به خدا ودیعه داده شده
که بابا محمد علی شما بیشتر از این انتظار میره. داده شدن نگو، خدا توش ودیعه بوده، داده شده نداریم. به
مثلا سوال قرض گرفتن خدا رو
اون پایین تره. خودتون میگه، خودتون هم جواب خودتون رو میدید دیگه.
اون ودیعه چیه؟
اگه مثال قرض گرفتن میگی، ممکنه که یه مراحلی به یه مرحله، مثلا یه مؤمنی به یه مؤمنی که پول میده به خدا داده، اون میشه. اگر بالاتر میرید کنز مخفی میشه.
این نتیجه گیری جالبی که فرمودید، حالا بعد اون چارچوبه چی چیزشه، اون قسمت بیزاری نجستن از افراد کجاش قرار میگیره؟
یعنی شما خود اولا خودتون مایوس نشید، اگر که اون حجت رو بشناسید، با حجت پیوند داشته باشید، زیر سایه امام زمان باشید و حالا به هر حال اون چیزی که دعایی که میگه هر چی که هر بیعت اطاعت انجام بدید لحظه آخرم شده نجات پیدا میکنید. در مورد دیگران هم همین، حالا آدم پیشانش نزدیکانش دورتره، مایوس نشید ازشون که اینها حالا دیگه ایمانشون الکیه، یه روز اینو میگن یه روز اونو میگن، همین که یه روز اینو میگن یه روز اونو میگن هنوز جای امید هست، جز کافرها نشدن.
و اونایشون که زیر پرچم هستن، یا اونایشون
نه، اونا که زیر پرچم هستن که خب حفظ دارن میشن،
یادشون ممکنه آریه‌ای باشه مثلا.
خب اگر رفتن بیرون خب معلومه دیگه، مثلا که امام گفت که اون عجله است دیگه، گفتیم اون عجله معلوم ظاهرش مرگه، ظاهرش من معنا کنیم یعنی موقع مرگه، ولی میتونیم معنای تعبیری کنیم تا وقتی که یا اینوری مطلق نشدن یا اونوری مطلق نشدن، چون توشون این اتفاق ممکنه بیفته که برن جز کافرها بشن یا ایمان ثابت و مستقر رو پیدا کنن. ولی حالا حسب ظاهر شر بخوایم بریم جلو، بایستی که اوپن مایندد باقی بمونیم، بگیم والله ما که چی میدونیم تو قلب چی کسی چه اتفاق افتاده. اونی که امام گفته بیزار بشون، امام گفته تمام شد. برای همینم بعضی ها میگن اگر لعنت امام بر کسی کرد، ما حدیث داریم که لعنت بر فلانی اشکال نداره، زنده است یا مرده لعنتش کنیم. ولی اگر کسی رو نداریم که امام لعنت کرده باشه، امام معصوم یا خدا لعنت کرده باشه، به اسم لعنت نکنید، لعنت خدا بر مثلا دروغگویان، یا لعنت خدا بر مثلا ستمکارا، اما لعنت خدا بر ایکس وای زد، این منوط به اینه که خود امام گفته باشه که لعنت خدا بر فلانی باشه. حالا امام صادق علیه السلام چون گفت لعنت خدا بر ابوالخطاب، این دیگه شیعیان مردم دیگه میتونن بگن لعنت خدا بر، چون امام علم غیب دارد و میگه عجله معلومه اتفاق افتاده، ماها نمیدونیم عجله معلومه اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. حدس و گمان میتونیم بزنیم ولی یقین نمیتونیم داشته باشیم، چون یقین نمیتونیم داشته باشیم حضرت علی علیه السلام فرمود دست به عصا را برید، احتیاط کنید، تبری نجویید تا وقتی که از دنیا نرفته. نه نه اون ابن خطابه، این یک کس دیگری بوده، نه این که زمان امام صادق بوده.
مطلب آخری که فرمودید، چون حالا دست دیگه هست که توی مسیحیت هست که میگن مثلا حضرت عیسی بخاطر مسیحیان در واقع پیروانش به صلیب کشیده شد و فکر میکنم که اسلام هم چیز قبول نداره، حالا این فکرم یه مرز خیلی حساس و باریکی است بین این بس شما مرز فرمایید به این موضوع، اینه چجوری میشه در واقع تمیز قائل شد بینش؟
اونا میگن که هر کسی اعتقاد داشته باشه به عیسی ولی که گناه هم بکنه سیفت میشه،
چون حضرت عیسی رو صلیب کشیده شده،
حضرت عیسی بهای همه گناه ها رو پرداخته، اون پرداخته از طرف امتی. توی حداقل ظاهر حرفی که بنده زدم ظاهرش عرض میکنم، اندرلاین میکنم ظاهرش، ظاهر حرفی که من زدم این نبود، این بود که اگر امام زنده هست شما زیر پرچم او قرار بگیرید، تحت هدایت، حالا زنده با مرده فرق نمیکنه، تحت هدایت او قرار بگیرید به مجلسی، مثلا حالا امام شهید شدن، الان او کسی که میره در مجلس اعضای امام حسین پیوند روحی با برقرار میکنه، او ای رو هدایت میکنه که گناه نکنه، مشرک نباشه، کافر نباشه، نه اینکه گناه بکنی مشرک بشی کافر بشی اشکال نداره، اون حرف مسیح یا اونه. حالا ظاهر حرف من این بود، گرچه باطنش میتونه شبیه مسیحی یا باشه، چون اونام یه روایات احادیثی چیزایی هست که تقریبا همه مسلمین حداقل در مورد اصل ایمان متفق قولن که اگر کسی رسول الله رو قبول داشته باشه، ایمان به خدا و رسول خدا داشته باشه، مخلد در نار نیست، درست عذاب میشه برای گناهاش ولی مخلد در نار نیست. این گرچه این حرفای مسیحی ها نیست، یه مقداری تو اون لاین هست که خب کافرا حتی ممکن عمل خوبم انجام داده باشن و زندگی سالمی هم داشته باشن ولی مخلد در نارن. مسلمان ها ممکنه فاسق و فاجر و اینا باشن ولی مخلد در نار نیستن. مسیحی ها میگه اصلا کلن حسابت پاکه، هیچ اشکال نداری. این یه جورایی نزدیک به اون هست، عین هم نیست البته. خب حالا من شما امیران حالا من تصمیم نداشتم اینو بخونم ولی سریع حالا میخونم برای اینکه حالا خونده باشه. مراد از مخفی نبودن طلایع بر خدای سبحان و ضایع نشدن ودائع نزد او. همه اینا که راجع خدا میگیم راجع به خلیفه خدا هم درسته، با اون الحمدلله اولش. با توجه به اینکه طلایع اموری هستند که پیشاپیش میآیند و دارای نوعی ظهور میباشند، انتظار میرود که آنها مخفی نباشند و دیگر خدای سبحان ستایش نشود بر اینکه طلایع بر او پوشیده نیستند. چه پوشی نبودن امور آشکار و کسی کمالی برجسته نیست که در صد این دعای عظیم الشان بدان هم گردد خدای سبحان. طلایع چیزهای مثلا شکوفه ها، جوانه های یه چیزه. خب چرا آقا که سر زده بی طلوع کرده، پنهان نبودن آنچه طلوع کرده بر کسی، مثلا میگم خورشید طلوع کرد و عباس آقا دید، خب این که چه هنریه که هم نده بگیم باریکلا عباس آقای که طلوع خورشید رو دید، این که ستایش نداره. پس سرش چیه که داره ستایش میشه اینا؟ خب علاوه بر این اگر از طلایع صرفا معنای آشکاری آن مراد می بود و دایه در مقابل آن به کار رفته بود، مناسب تران می بود گفته شود مخفی نباشد بر او نه طلایع و نه ودائع. حالا که حضرت سید الشهدا علیه السلام از مخفی نبودن طلایع و ضایع نشدن ودایع سخن گفتن، نه از مخفی نبودن ودایع. اگه میگفت که نه طلایع مخفیان نه ودایع مخفیان، فرمود طلایع مخفی نیستن ودایع ضایع نیستن، دو تا صفت براشون به کار بود. پس مخفی نشدن را با ضایع نشدن تکمیل فرمودن و طلایع را با ودایع. اگر مراد گوینده صرفا تاکید احاطه و علم خدای سبحان باشد، اقتضای بلاغت آن است که یاد شود از اینکه امور مخفی و سری بر خدا پوشیده نمی باشند. خب بگو چیزای مخفی پوشیده نیست، نه چیزای آشکار. و یا از مخفی نبودن همه امور بر او یاد شود، نه اینکه تنها مخفی نبودن طلایع به معنی جنبه آشکار پدیده ها بیان گردد. بنابراین به نظر ما میرسم مراد از طلایع در اینجا نزدیک باشد به همان معنای دسته پیشتاز ارزیابی و عملیاتی لشکر، چه آنها میکوشند تا آنجا که ممکن است خود را از دید دیگران، دید لشکر مقابل، مخفی سازند. به اطلاعات عملیات میگم اینا نیروهای اطلاعات عملیات هم. اینا جرس هم خط مقدم هم ولی سعی میشه دیده نشد. به اونا میگن طلایع، یعنی عرب به اونا میگه طلایع لشکر که خودشون یواشکی میان جلو که ببینن اوضاع چه خبره. در نتیجه میتواند مراد مخفی نبودن طلایع بر خدای سبحان احاطه وجودی و قدرت و علم او باشد به جلوه ها و سربرآوردن اسما، آوردن های اسما و صفات در حجاب پدیده ها در عالم شهادت. حالا اینا یه خورده به بحث ما ربط نداره این قسمت. و حسن استفاده از این تعبیر در آن است که تاکید می نماید بر احاطه و علم خدای سبحان بر حقایق مخفی امور، حتی هنگامی که نوعی قصد و اهتمام بر استتار و مخفی ماندن و غیر واقع نمایی از سوی اغیار در کار باشد. به عبارت دیگر طلایع که استتار می کنند و سعی در پنهان ساختن حقیقت خیش دارند، از غیر با دعاوی گزاف استقلال و کمال و در نظر شخص غیر بصیر آنچنان چه هستند نمی نمایند، همه چیزشان در نزد تو آشکارند و بر تو مخفی نمانند، چون آنها همه مظاهر اسماء و صفات تو می باشند و تو فاطر آنهایی و به اراده و حکمت تو آن باشند که هستند. این ما بیشتر طلایع رو معنا کردم، ضایع نشدن رو زیاد توضیح ندادم که اون رو در توضیحاتم گفتم دیگه. اینم چند تا شعره. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد که معامل به همه عیب نهان بینا بود، یعنی یه میدونه این قلابیه یا واقعی. اینم از مولاناست، مولانا دیگه نداریم، حافظ داریم ها. حکم مستوری و مستی همه بر خاتم توست، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. این که آخر کار چی میشه کسی نمیدونه. اینا آریه‌ای ها آخر سر اون خاتم مهریست که اون امام معصوم میزنه پای قضیه، مهر میزنه که این نجات پیدا کرد، این هلاک شد. اون رو هیچ کس نمیدونه، او فقط خاتمه، یعنی مهر انگشتر اوست که تعیین کننده هست که سرانجام کسی چیه. حالا این با این فریم ورک و چارچوب اگر این خطبه خونده شه به نظر من بهتره. البته من باید بیشتر حالا شواهد و دلایل این قضیه رو بیارم در بقیه شهر اگر توفیقی بود در ماه محرم انشاءالله، ولی فضای کلیش اینه که عرض کردم خدمت. الحمدلله.